سه مرداد 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره سبع بودیم آیه سوم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آیه شریف حکایت می کند از این که کفار و مشرکین منکر چه هستند؟ منکر روز قیامت هم. اول حکایت انکار را از زبان اینا می کند، بعد که حکایت انکار را کرد رد می کنه. یعنی حرف مشرکین رو که انکار قیامت رد می کنه. این محتوای آیه. پس ابتدا حکایت قول اونا، ثم ردش. آیه رو مرور میکنیم. و قال الذین کفروا، تو دو تا آیه قبل ما استدلال کردیم بر چی؟ بر این که روز قیامت ممکنه، ولی اینا منکرن. واو اینجا واو اعتراضیه است برای استطراد، یعنی در اصل این واو عطفه، لکن واو عطفی است که جمله معترضه را بر ما قبلش چه می کند؟ عطف می کند. الان این جمله معترضه حکایت قول منکرین معاد از کافرانه. ملاحظه بفرمایید. و قال الذین کفروا، خب او کسانی که کافر شدند، لکن کلامشون رو با الذین کفروا نقل میکنه، یعنی با اسم موصول. میدانید شما که موصولات چیه؟ معرفه هست. بنابراین مسند الیه اینجا قال فعل مسند، الذین کفروا مسند الیه اسم موصول معرفه است. موصولات مثل علم این موصول الذین کفروا، این علم بالغلبه است نسبت به مشرکین در اصطلاح قرآنی و در آنچه که متعارف بین مسلمین بوده است. یعنی چی؟ یعنی به مشرکین در زمان جاهلیت اطلاق چه می شده؟ اطلاق الذین کفروا، اطلاق کفار می شده. پس مراد از این کفار مشرکین در زمان جاهلیت رسول خدا هستند. حالا میگه قال الذین کفروا، اینایی که کافرن، چون کفرشون به چه بود؟ کفرشون به توحید بود، کفرشون به رسالت پیامبر بود و کفرشون به معاد. روز قیامت و مشرکین عرب قبول ندارند. خب و روز قیامت یکی از ارکان دعوت همه انبیاست، همون گونه ای که توحید رکن دیگر دعوت همه انبیاست. خیلی خوب، لذا میگه نقل قول میکند که قال الذین کفروا لا تأتینا، لا تأتینا فعل مضارع منفی است و مفعول به مقدمش نا، میگه نمی آید پیش ما. خب این تعبیر تعبیر از انتفاع وقوع است به انتفاع اتیان، چون وقوع روز قیامت اتیان قیامت است. خب یعنی مثلا اگر کسی بگد عروس پیش ما نمی آید، این در واقع نیامدن عروس، نفی اتیان عروس در واقع میشد نفی چی؟ میشد نفی انتفاع، میشد نفی وقوع ازدواج. چون این ازدواج نمی کند عروس پیشش نمیاد، و الا اگر ازدواج کند زن بگیرد خب عروس میاد دیگه. خب این همچه تعبیریست، میگن لا تأتینا پیش ما نمی آید. ما کیا هستیم؟ ما یعنی نه ما فقط مشرکین، تعمیم قائل میشن، میگن برا ما آدما نمی آید. پس مرادشون از نا همه مردمه. میگن برای ما مردم، برای ما انسانها، پیش ما انسانها نمی آید. چی نمیاد؟ از ساعتو، از ساعتو فاعلش. ساعت چیست؟ روز قیامت. ساعت یکی از اسامی روز چیه؟ قیامته. یعنی میگن ساعت حشر، کنایه از ساعت حشر، ساعت ورود روز. میگه چیزی به نام روز قیامت وجود ندارد برای هیچ کی. پس پیش ما نمی آید ساعت، یعنی روز قیامتی نیست. تو یه پیغمبر که میگی معادی هست، حشر و نشر و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و، نه بابا اینا همه بی خوده. روز قیامتی وجود نداره. کی میگه؟ مشرکین، که تعبیر از اونا اینجا شده به الذین کفروا، کسانی که کافرن میگن روز قیامت نمیاد برا ما، پیش ما نمیاد، یعنی روز قیامتی نیست اصلا که ما بهش برسیم و پیش ما بیاد. پس بنابراین اینا منکر قیامت هست، سریع هم نفی میکنن معاد، قیامت، بهشت، جهنم وجود ندارد. جواب قول، این جوابش پیامبر ما در جواب این مشرکین که نفی میکنند روز قیامت را و تکذیب میکنند روز قیامت را، ای رسول ما به اینا بگو بلا. بلا حرف جوابه و اختصاص دارد به ابطال نفی. خب پس بنابراین میشه حرف ایجاب برای آنچه که نفی شده است. مثلا یکی آمده است خواستگاری دختر خانم، خانم میگن ما بهش نمیدیم، بعد به من میگن اگه خواستگاری دختر تو این پسر آمده بود تو بهش میدادی؟ من میگم چی؟ بله. این بله من ابطال اون نفی خانومه که خانوم بهش ندادن دختر. حالا میگن اگه این خواستگاری دختر تو آمده بود تو بهش میدادی؟ من میگم بله من بهش میدادم. این بلا همون بله ماست که در مقابل نفی قرار میگیرد. یعنی اون جمله‌ای که اینا گفتن قیامت نمیاد، خدا میگه پیغمبر بگو بله نخ میاد، کی گفته نمیاد؟ میاد. بله یعنی میاد. بعد چه جوری میگه بله؟ بله میاد قیامت. و ربی، واو قسمه، قسم به پروردگارم، رب من، که رب من رب العالمینه، الله جل جلاله، خداوندگار جهان هستی و خالق جهان هستی است. یه دونم بیشتر نیست. سوگند میخورم به پروردگار خودم که خواهد آمد. کی میگه نیست؟ نخ به خدا قسم هست. قل و رب، بله، قل بلا و ربی، به پروردگار من قسم که چی؟ لتأتینکم، لام واقعه در جواب چیه؟ قسمه. تأتینکم فعل مضارع، خب با نون تأکید ثقیله، به قطع و یقین با تأکید خواهد آمد، کم ایشان را، همینایی که منکر قیامتن، قیامت اینا را هم میاد، چون قیامت که بیاد همه میاد دیگه، زنده میشن چه کافر چه مؤمن. بنابراین به خدا سوگند یاد میکند و میگد رسول ما به پروردگار جهانیان قسم بخور، لتأتینکم، قیامت خواهد آمد، با تأکید، با نون تأکید ثقیله، و خود فعل مضارع که دال بر تأکیده. خب تأتینکم فاعلش ضمیر مستتر هیست، برمیگردد به ساعت، لتأتینکم الساعت، و او ساعت قطعا خواهد آمد. اشتباه میکنید شما الذین کفروا که میگین نمیاد. نخه، ساعت و قیامت خواهد آمد. خب ربی کیه؟ پروردگار من کیه؟ میگه عالم الغیب. این عالم نعت است برای ربی. و ربی، ربه هست، ضمیر یه و اومده بهش متصل شده، این نعت برای اونه، به همین خاطرم مجروره. رب من کیه؟ عالم الغیب، اون خدایی است که تمام آنچه که پنهان است را میدونه. برای او هیچی پنهان نیست. اون رب من عالم غیب است. لا یعزب عنه، خب لا یعزب، باز فعل مضارع منفی، عزوب یعنی خفا، یعنی فوت. لا یعذب، یعنی هیچ چیز بر پروردگار من پنهان نیست، یعنی هیچ چی ازش فوت نمیشد. ببینید، ممکنه یه چیزایی را از دست کسی چه کنن؟ حواسش نباشه، جا به جا کنن. آیا از لحاظ خدام کسی میتوند خدا حواسش نباشه یه کارای انجام بده؟ نه، هیچ چیز مخفی نیست و هیچ چیز فوت نمی شود. انهو، از کی؟ از او کسی که رب من است و عالم غیب است، همه چی رو میداند. میشهد یه چیزی در رفته باشه ندوند؟ نه، لا یعذب عنه، هیچ چیز از این خدای من، از این رب من، از این پروردگار من که عالم غیب است، هیچ چیزی مخفی نمیماند. هیچ چیز که چه باشد، مثقال و ذره، به اندازه یه مثقال، به اندازه وزن مثقال، فاعل لا یعذب پنهان نمی ماند، به اندازه ثقل و سنگینی ذره ای، یه ذره. ذره اگه الان بخوام بگیم میشه اتم، از اتم هم کوچکتر، الکترون و پروتون و نوترون و حتی از اونا هم کوچکتر وجود داره. بله، به اندازه وزن یک ذره. فس سماوات، یا علی آسمان ها چقدر بزرگه، میشه یه ذره تو آسمون ها گم بشه؟ پیش من و شما خیلی چیزا گم میشه، ولی پیش خدا چی؟ عالم الغیب، او همه پنهان ها رو میداند، هیچ چیز از او مخفی نمیماند، ولو به اندازه یه ذره. خب به اندازه یه ذره باشد وسط این بیکران آسمان. من و شما توی انبار کاه یه سوزن رو گم میکنیم، چون ما آدمیم، ما که عالم الغیب نیستیم، ولی خدا نه توی انبار کاه، توی آس هفت آسمان یک ذره از نزد خدا پنهان نمیمانه. پس از نزد خدا پنهان نمیماند مثقال ذره، وزن و وزن یک ذره ای که تو آسمان ها باشد، ولا فی الارض، همین ذره برد تا تخوم زمین، تا طبقات زیرین زمین. ما گمش میکنیم ولی خدا گمش نمیکند، از خدا پنهان نمیماند. الان من و شما پشت این چادر رو نمیدونیم چی چیه، چون نمیبینیم، اما برای خدا اینجوریه؟ نه، خدا که کاری به ما نداره. ولا فی الارض، واو عاطفه، لا اینجا لای زائده است برای تأکید نفیه، از خدا پنهان نیست وزن یه ذره، نه تو آسمان ها و نه در چی؟ و نه در زمین. خب حالا که اینجور شد، حالا که اینجور شد، خب بفرمایید که سبب این مطلب چیست؟ عمده سبب انکار کافران و مشرکین که معاد را انکار میکردن چی میگفتن؟ میگفتن آقا هست تو سوره یاسین، میرسیم بهش. میگفتن این بدنها چه میشن؟ میره زیر خاک، پوسیده میشن. خب آیشو بخونید، سوره یاسین میگد این بدنها در زیر خاک میرد، و در زیر خاک که رفت این بدنها، بله، کی میتواند این بدنهایی را که پوسیده است و خاک شده است دو مرتبه چه کند؟ دو مرتبه اینا را زنده کنه. آیه چند؟ بله، بفرمایید که هفتاد و هشت. بله، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی من یحیی العظام وهی رمیم. عمده اشکال اینا این بود، گفتن آقا این بدن این استخونا میپوسه، تجزیه میشه، منتشر میشه، هر ذره ایش میرد یه جای دنیا. خیلی خوب، حالا که هر ذره ایش رفت یه جای دنیا، یا بعد این که پوسید تبدیل میشد به چی؟ تبدیل میشد به موجودات دیگه. خب پوسید خاک شد، خاک شد گیاه، گیاه رو حیوان خورد، شد حیوان، همینجور تبدیل صورت داد از یه صورتی به یه صورت دیگه. خب الان هر ذره بدن من افتاده است یه نقطه دنیا، کی میتوند اینا رو جمع کند دوباره زنده کند؟ اشکالشون این بود دیگه. میگه ای خدایی که من دارم، این خدا عالم الغیبی است که چی؟ که لا یعزب عنه، به اندازه وزن یه ذره تو آسمان و زمین از این پنهان نیست. میگه نمیگی پراکنده میشد، ای خدا میدوند کجا رفته، دوباره چیکارش میکند؟ جمعش میکند، میارد، زنده میشد. ولا اصغر، از این ذره کوچکترم هست؟ میگه بله، از این ذره کوچکترم هست. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، از این ذره کوچکترم باشد، باز واو عاطفه، لا مثل لای قبلی، لای زائده است، نفیه برای تأکید نفیه، و نه از ذره کوچکتر، ولا اصغر. خب این اصغر عطف است به مثقال ذره، و نه وزنش کمتر از مثقال ذره باشه، کوچکتر از مثقال ذره باشه. ولا اصغر من ذلک، ذلک اشاره به چی دارد آقای وسیق؟ ذلک اشاره دارد به مثقال، بله، به مثقال ذره. اصغر از مثقال ذره باشه، کوچکتر از مثقال ذره، خدا میداند. ولا اکبر، بزرگترم باشد چی؟ عالم الغیب میداند. توجه کردی؟ میخواد از ذره، از مثقال، از وزن ذره کمتر، میخواد از وزن ذره چی؟ بیشتر. خدا میدونه تو آسمان ها و تو زمین، هر جا باشد خدا میداند. خب وقتی خدا میداند، الا، خب الا فی کتاب مبین، الا ادات استثناست. خب اون لا، لای نفی بود، با این الا میشد ادات هست. خب یعنی چی؟ الا این که خدا همه اینا را در یک کتاب مبینی نوشته است، همه این ذرات معلوم کجاست، یعنی همه و آدرس داره، مثل یه خانم منظم و مرتبی که چیکار کرده؟ فرض کنید ادویجاتش ریخته تو قوطی‌های مخصوصش، رو هر قوطی نوشته، اینا نوشته نمک، این فلفل، این زردچوبه، این چی؟ دارچین، این زعفرون، این چی؟ درسته؟ حالا اگر خیلی ادویجات داره، یکیش تو این کموده، یکیش تو اون کمود، یه لیست بیرون این کمود زده، اینا اینجاست، اینا تو این یک کموده. برای این که مثلا بعض وقتا دخترش آشپزی میکنن، یا چی؟ یا شوهرش آشپزی میکنه، به خاطر اینکه 20 تا قوطیه دیگه، اینجور نشده اگر روش ننوشته باشن میگن بیشتره 20 تا، و وقت کسی که نمیدوند کجاست، حالا خود خانم میشناسه، ولی غریبه ای که نمیشناسه میخواد آشپزی کنه، 20 قوطی باید چی باز کنه، هم وقت میبره هم میریزه. ولی اگه خانم روش نوشته، رو در کمدم یه لیست زده نوشته این ادویجات اینجاست، اینا اینجاست، که اگه کسی هم که ناآشناست آمده آشپزی کنه خیلی راحت پیدا. این کمدو باز میکنه، ظرفا رو روشو میخونه، اون ظرف زعفرون، اون ظرف زردچوبه رو برمی‌داره. الان میگه خدام بلا تشبیه، بلا تشبیه، حالا ما یه مثال، داستانش اینه، همه اینا ثبته، همه نوشته شده، ذرات کجاست، چیزی پیش خدا گم شدنی نیست، همه اینا الا فی کتاب مبین است. خب این کتاب مبین، این کتاب مبین یعنی چی؟ جناب شیخ، شیخ طوسی میگه یعنی اللوح المحفوظ، یعنی لوح محفوظ، یعنی لوحی هست تمام این ذرات کجاست ثبت توش، لوح محفوظی که خدا اثبت الله تعالی فیه جمیع ما هو کائنون، همه آن چیزی که تا روز قیامت اتفاق میفته خدا تو اون لوح محفوظ ثبت و ضبط کرد تا ملائکه برش مطلع باشن. من و شما دسترسی نداریم، ولی ملائکه لوح محفوظ رو میبینن، لذا میفهمن باید چی کار کنن، وظائفشون رو تشخیص میدن. فیکون لطفاً لهم، این لوح محفوظ لطف برای ملائکه است که وظایف خودشون رو از رو اونجا نوشته شده میدونن، مثل خانم که این برگه رو میچسمونه، لطف برای دخترشه یا عروسشه یا شوهرشه که میخوان آشپزی بکنه. و یکونو للمکلفین ایزن فل اخبار انهو لطف لهم، و اگر به مکلفینم یعنی من و شما هرچه از این لوح محفوظ خدا خبر بده لطف در حق من و شما. این لوح محفوظ چی چی توشه؟ این لوح محفوظ همه آنچه که قرار است در عالم تکوین اتفاق بیفته، یعنی قرار انشاءالله بارون بیاد رحمت خدا اونجا نوشته، قرار خدای نکرده سیل بیاد نوشته، زلزله بیاد نوشته، قرار خدای نکرده یه بیماری فراگیر بیاد نوشته، قرار بیماری فراگیر از بین بره نوشته، همه آنچه که در عالم تکوین قرار اتفاق بیفتد همه تو لوح محفوظ ثبته، همه این ذرات که من و شما فکر میکنیم پراکنده در آسمان و زمینه همش تو این لوح محفوظ چه شده؟ ثبت و ضبطه، همه چی مشخص کجاست، هیچ گم شدنی تو کار نیست. خب بنابراین اشکال این جماعت برطرف میشه که میگن ما میپوسیم تجزیه میشیم، هر ذره از بدن ما یه جا میفتد گم میشیم، اصلا دیگه چجوری؟ میگه نه، گم شدنی پیش خدا نیست. هنوز میگه، نمیگه ذراتم اصلا نه تو زمین، تو هفت آسمان پراکنده بشن، خدا از هفت آسمان همین ذرات رو دوباره میارد جمع میکند، دوباره من زنده میشم شما هم زنده میشید، میشه روز قیامت. خب این لا اسقر من، لا اسقر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، این میخواد تأمین بدهد علم الهی را برای هر شیئی، یعنی علم خدا شامل حال همه چیز میشه، بزرگ و کوچک، ریز و درشت، و این اشاره است به این که تمام اشیا هر آنچه که باشد، خب کوچک یا بزرگ، در کتاب مبین ثبت شده است که این کتاب مبین تغییر ناپذیر است، تبدیل ناپذیر است. ولو ببینید خانمی که رو در کمدش نوشته، به مرور زمان این نوشته رو کمد چه میشه؟ پاک میشه. آیا کتاب مبینم پاک میشه؟ اصلا. رو همون ظرف که می نویسن، می نویسه دارچین، آسته آسته ظرف که هی ور می دارد و می زارد، نوشته چه می شه؟ پاک می شه. ظرف که می شورد، نوشته پاک می شه. آیا کتاب مبینم چیزی از توش پاک می شه؟ ابدا. ممکن است ذره در عالم وجود از بین بره، خب، اما رسمش، جاش، آدرسش، بفرمایید مشخصاتش از کتاب مبین پاک نمی شود. آفرین. لوح محفوظ، کتاب مبین، هیچ خللی بهش وارد. تو کتاب مبین نوشته است فلانی، من ولادتش فلان موقع، مرگشم فلان موقع، عجل تعیین شده دیگه، پیشا پیش. خیلی خوب، من در این تاریخ که نوشته به دنیا میام، اون وقتم که عجلم ثبت شده از دنیا میرم، خب من دیگه بعد مرگم تو این دنیا نیستم، ولی تو لوح محفوظ ثبت و ضبط شدن من از بین نمیرد. اونجا نوشته فلان تاریخ خواهد آمد، یا آمده فلان تاریخ هم نمیرد یا مرده. ممکنه خودم از دنیا برم، از این عالم هستی، هیچ اثری آثاری هم از این نموند، ولی تو لوح محفوظ همه مشخصاتم، همه کار کردم، همه ثبت. آنچه که در عالم تکوین اتفاق میفته همه ثبت و ضبطه، هیچیش گم نمیشه. چی شما میگید پراکنده میشه؟ خب بشه. خدا همین پراکنده ها رو چه میکنه؟ جمع میکنه. مثل داستان ابراهیم و اون پرنده ها دیگه. حالا تو اون خدا، تو روایت داره که خدا گفت این چهار تا پرنده رو بکوب، بدناشون رو، گوشتار و استخوناش مخلوط، حالا که مخلوط شد وردار بذار سر چهار تا بلندی، چهار تا ارتفاع، حالا اینا با هم مخلوط شد، بعد سر اینا رو بگیر صدا بزن ببین میان. خب حالا این مال این بود که به ابراهیم یه چیز کوچیکش نشون بدن، حالا این تو تمام دنیا پراکنده بشد. خب بشد، خدا میدوند هر جزء من و شما کجاست، جمعش میکند، دوباره میشد هادی نجفی با همین چی؟ بدن. روز قیامت میاد، ولی حالا پیر شدیم، روز قیامت انشاءالله چی میایم؟ جوان میام دیگه، چون فرمود بهشتی ها چی هم؟ جوان میشند و میرن تو بهشت، پیر مرد که تو بهشت نیست. بزا انشاءالله. بله، حالا این امیر میخندد، جوان میشیم و میریم تو بهشت. امیر آقا حالا به جوانیت نناز، ما هم یه روزی جوان میشیم، اون وقت که بخوان ببرنمون تو بهشت. دقت کردی؟ آره. لذا بر میکرد، تازه از این بهتر، چون وقتی ما میخوام بمیریم، پیر شدیم، مریضیم، کلیه ها از کار افتاده، چه شده چه درسته، هزار تا مشکل که شاید خودمونم ندونیم یا بدونیم، اما وقتی از نو زنده میشیم در اوج قدرت جوانی و شباب و سلامتی کامل و درسته، چون انشالله قراره بریم بهشت دیگه، تو بهش که دکتر نیست، مریضی که نیست، این چیزا که نیست، پس باید سالم باشید دیگه. بله، اینم سوره لقمان بود خوندیم. بله، داستان همین است. لکن این کتاب مبین مال تکوینیات و مال تشریع نیست. یعنی چی؟ یعنی آقا امیر بگه خب تو کتاب تکوین پس نوشته است من ظهر نماز میخونم یا نمیخونم، پس بنابراین دیگه هرچی نوشته است همون وا. نه، این مال تشریع و تکلیف من و شما نیست. آنچه در عالم کون و هستی و تکوین واقع میشد ثبت و ضبطه. اما من نماز میخونم یا نه، بستگی به خودم داره. پاشم زور وضومو بگیرم، نمازمو بخونم، خدا می نویسن، فرشته ها می نویسن نمازشو خون، باریکلا ثواب داره. خدای نکرده لا سمح الله نمازمو نخونم، ترک واجب کنم، آفتاب غروب کنم، می نویسن نمازشو نخون، ترک کرد واجبش، گناه پیش آمد، گناه نکردم، کشیدم عقب، آلوده نشدم، می نویسن باریکلا آفرین گناه نکرد، بکنم می نویسن ای بیچاره بدبخت آلوده به گناه شد، برامون می نویسن. بنابراین این کاری به اعمال من و شما نداره، ولذا اعمالمون رو من و شما چه داریم؟ اختیار داریم، آزادیم، میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. این داستان، داستان عالم کونه، یعنی خلقت، یعنی آفرینش. اما اعمال من و شما دست خودمون، اختیار، یعنی اصلا اگه اختیار نباشد ثواب و عقاب معنی ندارد دیگه. پس اینی که جناب خیام در رباعی که منسوب به خیام است میگد که چی امیر آقا؟ میگد بله بفرمایید که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود مغالطه است. اصلا اون علم خدا میدوند همه چیا، لکن با اختیار. خدا میدونه من عرق میخورم یا ترک میکنم، لکن این مثل چیه؟ این مثل دانستن یه معلمی است که میداند دانش آموزش آخر سال تو امتحان موفق میشد یا نه. اون معلم میدوند کیا نمره میاره، میدوندم کیا. چرا؟ چون اینا دانش آموزهای خودشن، میشناسدشون. ولی بچه هام تو نوشتن چی؟ پاسخ به سوالاتشون آزادن. اگه همون شاگرد اوله حالش خوب نباشد، نتونه سوالاتو بنویسه، یا عمدن ننویسه، نمرش چه میشه؟ خراب میشه. با اینکه معلمه میدوند، لذا یه معلم وارد، آقای سفری که نیمده، خب اگه دید دانش آموز تنبل کلاسش نمره 20 گرفته بهش چی؟ شک میکنه، میگه این پدر سخته حتما تقلب کرده، این که بلد نیست این سوالا را، یا از رو دست کسی نوشته یا جز میفهمه تقلب، صداش میزنه بیا اینجا بینم. خب همون معلم اگه یه دانش آموزه برترش نتوند بنویسد، اونم صدا میزنه میگه تو که اینها رو بلد بودی، چه بود که ننوشتی، چرا ننوشتی؟ وقت اون دانش آموز خوبه میگه آقا ببخشید تب داشتم، مریض بودم، شبش نخوابیده بودم، فلان اتفاق برا. خب یعنی میفهمه علم خدا نسبت به اعمال من و شما، خدا که دیگه کمتره یه معلم نیست که. قصه اینه، این سلب اختیار نمی کند جناب حکیم عمر ابن چی خیام نیشابوری، علا فرضی که انتصابات این رباعی ها به جناب خیام چه باشد؟ تمام باشد، حالا بنابر نسبت مشهوری که داده می شد. توجه فرموده؟ پس اینی که در کتاب مبین ثبته عالم هستی است، تحولات عالم هستی است، خلقت، تکوین، نه اعمال من و شما. اعمال من و شما اختیارش با خود من و شماست، میخوام انجام میدیم نمیخوام. لذا کفر و ایمان اختیاریست، فسق و چی؟ فسق و صالح بودن اختیار. ای آقا پدر، شما ندیدید پدر کافر پسر چیه؟ مؤمن. ندیدید عکسش؟ ندیدید پدر فاسق پسر چی؟ صالح. من دیدم، فوت شد. همون خانم آقایی که می آمد روزه، آقای گل احمد، آقای دکتر مسعود، چند روزم اینجا آمد نشست روی صندلی، خدا رحمتش. این شازده قجر بود، اینا فرزندان کیان زل سلطونم. خب ولی این مرد، مرد پاک، مؤمن، صالح، بله داماد خالمون، درست، مادرش هم از خودمونه، تربیت مادرش بود. پدرش آدم عیاش بی خودی بود، پدره همه کار میکرد. بگذاریم دیگه، حالا نمیخوام بازش کنم. پدرش شازده بود دیگه، شازده چی کار میکنه؟ همون کارهایی که شازده بود. پدرش همون کارهایی رو میکرد که شازده میکرد. ولی این پسر چون مادرش مال خانواده ما بود، خب مادر اینو تربیت کرده بود، طول عمرش این بچه یه نماز ازش فوت نشد، یه روزه فوت نشد، یه گناه کسی ازش سراغ نداشت. اصلا کاری هم به باباش نداشت. ولی این آخریا به من میگفت من حتی برای بابام نماز و روزم میخونم. خودش حواستون هست آقا؟ خب پسر یه راه دیگه داره میره، پدر یه راه دیگه رفت، کاری با هم نده، آزادن. این اختیار، این اختیار. خب اینقدر اینا شاید 20-30 تا برادر و خواهرن. خب از زنای متعدد، این اصلا با اونا رفت آمد نمی کرد. حتی ارثیه باباشو گفت نمیخوام، گفت این مال حلال نیست، نمیخوام. دانشگاه، استاد دانشگاه بود، درس میداد و یه حقوق از دانشگاه میگرفت که استاد دانشگاه. اینقدر این بچه پاک بود، توجه میکنی؟ خب این یه راه، دیگرانم یه راه. پدر و پسر حتی ممکنه مسیرشون با هم اختلاف داشته باشه، این آزادیست. این قصه تشریع آزاده، هر کی هر کاری میخواد بکنه و ثواب و عقاب رو همین اختیار مترتب میشه. پس اینی که میفرماید که لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، عالم تکوین است و نه تشریع و تکلیف. خب یه روایت هم هست تو تفسیر قمی که دیگه میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله. یونس 61 بخونید. بله. و ما تکون فی شان و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليهم شهودا. از تف... این شهود رو میگه، شهود برای همه چی هست. از تفیزون فیه و ما یعذب عن ربک من این. بله این آخر آیه 61 یونس مثل آیه ماست. و صلی الله علی محمد و آله.